أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ملاحظه دارید که سوره مبارکه بینه شروعش رو با ما اینطور در میون میگذره که نه مشرکین و نه اهل کتاب اینطور نیست که بعد از این که بینه براشون آمد و حقیقت روشن شد خب بعد دیگه به خودشون با میگذاریمشون. اصلا از خود ورود این سوره نشون میده که خداوند داره میگه که اون چه حتی اهل کتاب دارن برای ادامهشون در تاریخ‌های بعدی کافی نیست. ما به خودشون با نمیگذاریم. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب المشرکین منفکین. منفک از این که بگذاریم به عهده خودشون، نه، حتی تأتیهم البینه، بینه براشون میاریم. و بعد در آیه 2-3 بینه را که رسول خدا صلوات الله علیه و آله جایگاه حضرت را در هستی روشن میکنه. این آیه 2-3 خیلی کمک میکنه که وقتی ما میگیم پیامبر، عمقی در شخصیت ایشون هست. یتلو صحفاً مطهره عرایزی شد. بعدنم باز برمیگردیم به این آیات که این پیامبر در یه افقی وسیع متعالی صحف مطهره رو دنبال میکنه و منظم بودنش رو میشناسد. بعد تازه در اون صحف مطهره که بسی عالی و متعالی است، فیها کتب قینه، یک کتبی، یک بنیانی، یک پی هست که این بسی قیم است، پایدار است و لایتغیر و ثابت. حالا اینا مربوط به اون باطن نورانی متعالی حضرته. بعد می فرماد خب حالا بعد که این بیانه را با این خصوصیات آوردیم، حالا دیگه مقابله و دوگانگیشون با حقیقت از اینجا شروع شد. تا دیروز که اینها معنا برشون نمیداد مقابله با حقیقت، می گفتن ما حجت برمون تمام نیست، حقیقت را نمی شناسیم. حقیقت با این وجه متعالیش اومد و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. حالا که براشون بینه اومد، حالا دوگانه شدن، مقابله کردن، جدا شدن، حالاست که اینها کاری کردن که نباید میکردن. در حالی که بهشون چی پیشنهاد شده بود، چی گفته شده بود از طریق اون رسول، اون بینه بهشون گفته بود و ما امرو به اونها هیچ امری، هیچ تأکیدی نشد الا لیعبد الله مخلصین له الدین. اینا رو حالا میخواین داشته باشی. این که پیش آورد براشون نوعی از بندگی ناب خالص رو، یعنی مگه خدا از طریق این بیانه چیزی به اینا گفت که اینها بخوان نپذیرن؟ عبودیت خدا رو باید روش یخت فکر کنیم. جز اینه که در مقابل انسان توحید را یک حقیقت بیکرانه نورانی متعالی را می گشاید. عبادت خدا جز اینه که انسان در محضر اون نور بی نهایت له الاسماء الحسنا یک حضوری را یافت میکنه. به اینها گفتن که حقیقتی در میان است که شما را دعوت میکنن در نسبت با او خود را بپرورانید. لیعبد الله خیلی حرف عجیبی است. و اگر میخواید که نتیجه بگیرید مخلصین له الدین. حالا اینا رو میخوان هنوز داریم باب شوا میکنیم. بعدم بهشون گفتن تو این مسیرم که بنا نیست افراط و تفرید کنید. حنفا اون جلسه اشاره شد، یعنی یک تعادلی که نه افراط است نه تفرید. حالا با هم دیگه بخوام صحبت داشته باشیم. بعد حالا که عبودیت را پیامبر آوردن، بیانیه الهی برامون آوردن، برای اینکه این بیانیه، این افق توحیدی، این عبودیت شکل بگیره، تجربه بشه، یکی از عالی ترین نمونه های عبودیت اقامه صلات است. همطور که بالبال نمونه عالیش را حالا اینجا میگیم، اقامه صلات در واقع یعنی اون حضور توحیدی که ما یافتیم در نسبت با حضرت الله، این رو تجربه کنیم. شما در عبادات هممون مگه چی کار میکنیم؟ اون چیزی که یافته ایم رو تجربه میکنیم. مثلا اقامه صلات، حالا رکوعش، سجودش، اینا مگه جز اینه که در اون افق توحیدی خودمون رو پیدا کنیم. حالا مثال مثلا سجده، رکوع، اینا چیه که باید روش ببینیم. پس یکی از مصداقهای عبودیت اینا رو یخته باید با هم دیگه صحبت کنیم. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات که عرایزی شد. در راستای عبودیت یکی از نمونه های دیگرش اینه که روحیه حب دنیا و عدم نگرانی نسبت به امورات مردم نباشد. از کدیم این زکات اینجا کلیه، از کاری به اون زکات صرف فقهی نداره. و بعد میفرماد این دین زالکت دین القیمه. حالا با هم دیگه خیلی باید صحبت کنیم. دین قیمه است رو اینکه این چیزیست که فرسایش وردار نیست، فردا تمام نمیشه، ادامش جزء حیات است. گاهی شما میدونیم که برای هممون پیش اومده که یه کاری را شروع میکنیم بعد نگار ادامش نیاز نیست. خب بعدم خودمون رو همین معنا کردیم. مثلا صاحب کنید یکی خودش معنا کرده است که شخصیتش کارمند اداره باشه. خب بعد که باز جزه میشه دق میکنه، چون یه همش دلش میخواست که یکی بیاد جلوش سلام علیکش کنه، میمونه توش. اما یه وقت است یک کسی خودش مثلا خدمت به مردم معنا کرده. خب این که هیچ وقت تمام نمیشه، هرچی بره جلو در دستگاه های مختلف، موقعیت مختلف، این حیات رو داره. میفرمان اون چه که شما را امکان ادامه را بهتون میدهد، خسته نمیشید، سرخورده نمیشین، این نوع حضور است. لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا یقیمون الصلاة یؤتوا الزکاة. بعد فرمود حالا اینجاست، این همه این که من سریع از این آیات رد شدم، انشاءالله بعد برمیگردیم برای آیه 6 و یعنی آیه 6 و آیه 7 که اینجا یه چیز عجیبی را پیش آورده است. این منحصر به این سوره است. یعنی ما در هیچ سوره ای بحث شر البریه و خیر البریه را نداریم. چرا؟ برای اینکه بیانه به این معنا رو نداریم. صلوات به دو موضوع در این سوره مطرح است. یکی بیانه را خوب تفسیر کرده است. اینجور پیامبر را تفسیر کردن که شخصیتشون شخصیتی است که یتلو صحفاً مطهره فیها کتب قیمه، اینا یه بدون رو هم خیلی باید عرایض اون جلسه را من کافی نمیدونم، اما خوب اگر روش عنایت داشته باشین اونجا عرض شد که این صحف مطهره یه باطن باطن هاست. حالا با هم دیگه باید صحبت کنیم. خب وقتی یه همچی آینه متعالی که در باطنش هزاران حقیقت نهفته است بیاد وسط و حق و باطل را به خوبی روشن کنه، حالا اگر جریانی مقابل این حق نورانی روشن متعالی واسد، یا آدم متوسط هست یا فوق‌العاده جنایتکار است، شر البریه یعنی بسیار جنایتکار، شر البریه یعنی بریه یعنی مخلوق، بدترین مخلوق، وقت مقابلش هم چی؟ جبهه. دو تا جبهه دیگه بیشتر نداریم. جبهه دیگه هم جبهه ایست که این نسبت رو پیدا کرده است. یعنی اینجاست که اگه میخواد کسی خیر البریه باشه، باید آیه رو میخونیم با هم دیگه، آیه 6، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، فرق نمیکنه اینا در اگر که اهل کتابم باشه ولی متوجه این نور متعالی آخر و زمانی نباشه، فی نار جهنم خالدین فیها. خیلی این عجیبه. برای همینم شما به کرات تو قرآن دارید که اهل و منهم بعضی از اهل کتاب یومنون بالله و ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. خیلی اینا رو بزرگشون میدونه. میگه کسایی از اهل کتاب هستن که ایمان به خدا دارن، ایمان به اون چه بر تو ای پیامبر اومده است دارن و ایمان به قبلیام دارن. میگه اینا خوبن و راسخونم اینهم. میگه اینا راسخن، در رسوخ کمالات هستن. ولی بعد میفرماد نه، میگه عده زیادیشون هم متاسفانه چی هم؟ نه، اینها همینجا نمونش اهل کتابی که کافر از که این خیلی خوب بحثی است روش عزیزان فکر کنن که پس عجب اهل کتابم اگر نتونن خودشون را با این توحید نهایی بیانه تاریخی آخر الزمان معنا کنن، همینه که شما میبینید کنیسه‌ش میره، کلیساش هم میره، ولی میبینید که خودشون میگن که ما این نوع دینداری را نمیتونیم براش زندگی بکنیم. میشه عبادت فردی، یکی از تأکیدایی که مثلا حالا خوبا را دارم میگم، مثلا پاپا اینا کلیسا اصرارشون اینست که جمله مشهوری دارن که عیسی دینداری کنه، قیصر هم کار خودش رو بکنه. جمله مشهوری دارن که در عین اینکه ما در عبادات فردیمون تابع حضرت عیسی، قیصر هم باید در کار خودش بمونه. نه، ما اینو قبول نداریم. دین اومده است که همه ابعاد انسانی رو جواب بده و متعالی کنه. خب وقت مقابلش فرمود ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. عمده عرض من در اینجا این تقابل این دوتاست که شرایطی فراهم شده است که خیر البریه و شر البریه وسط است. حالا با این دید این متنی که خدمت دونست رو میخونیم، انشاءالله به یه جمع‌بندی در این رابطه برسیم. عنوان بحث هست نظر به برترین انسانها و جنایتکارترین آنها در سوره بینه. ما نه در سوره بینه این ورود داریم. خب آیه را که ولدین میخونم شماره یک را. با نظر به این که حضرت حق فرمودن و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات ذالک دین القیم. حالا ما اینجا یه خود دلمون میخواد رو این لیعبدوا الله بمونیم، بازم بیش از این ناز، اما حالا من کمک گرفتم از اشعار مولوی و حافظ و سنایی، ببین چی میگه. مولوی میگه گر تو خواهی حری و دل زندگی، بندگی کن بندگی کن بندگی، به چه شکل؟ از خودی بگذر که تا یابی خدا، فانی حق شو که تا یابی بقا. ببینید بندگی یه روح هست نه یه عمل. صورت عملش در کجاست؟ یقیم الصلاة و یؤتی الزکات. روح بندگی یه چیز عجیبی است و من نظرمه که ما اینجا نتونستیم با مردممون رو این قضیه حرف بزنیم. بندگی در نسبت با توحید خداست. بعد توحید خدا یعنی چه؟ یعنی حضور بیکرانه انوار الهی در همه هستی. سوره قل هو الله احد، همتون بلدین، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، چی میشه؟ این توحیده، یعنی احدی که نزاییده شده است، نمیزاید، نه شبیه کسی است، یعنی یک حضور بیکرانه از حقیقت. حالا این بندگی رو اگه داشته باشیم فهمش رو، خب دنبال اینیم که اینا عملیاتیش کنیم، میشه شریعت. شریعت بعد از حضور از عبودیت پیش میاد. ما باز جناب حافظ ببینیم خیلی قشنگ گفته است، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن. متاسفانه ما این کارو میکنیم که دوست خود روش بنده پروری داند. بنای جهنم نرفتن و بهش رفتن نیست که، بنای پروریده شدن در محضر حضرت رب العالمین است. خب سنایی هم قشنگ گفته است، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. یعنی ذکر خدا گفتن غیر اینه که فقط عبادت ظاهری کردن، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که توهی که به توحید سزایی. باریکلا سنایی از همه اینا، میدونی که سنایی اینا خیلی، مولوی و عطار اینا سنایی رو خیلی قبول دارم، یه سه عجیبی هم هست. خب حالا شما این جمله رو بین، همه توحید تو گویم که تو توهی که به توحید سزایی. جناب مولوی در دیوان شمسش خیلی قوی تر است. اونجا میگه چی؟ گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هستی آیین من است. سختم هست، به این راحتی هم هر نمیشه که چطوری نیستی که تا نیست نشی هست نشی. ما الان یه هستی داریم که من مردم، خواهرها زنند، شما مثلا حسنی، اونشون حسین است، این هستی که به درد نمیخوره. یه نیستی اینجا میخواد که هیچ باشیم در مقابل حضرت حق. همونه که ما فقیر الالله رو داریم در قرآن، خیلی عجیبه این لغت. جناب صدرا میفرماد هویت تعلقی، خیلی انسان خودش بیابد که توحید داریم بحث کنیم. لیعبدالله توحید است. گفت چی؟ گم شدن در گم شدن دین من است. بحث عجیبی است. هر چه پیش میاد بگوی نه اینم نه، هیچ چی بشی، نیستی در هست آیین من است. عطارم یه جمله مشهوری داره، ببینید مثلا حالا وقتی آدم میفهمه توحید را، هنوزم تو این گیرم، لیعبدالله را ما چه کار باید باش بکنیم تا نسبت باش برقرار کنیم؟ جناب عطار میگه خب ببین شما در رکوعت چی پیش میاد؟ حضرت امام هم تو آداب و صلاتشون این بحثا میارن. خب در رکوع در قائم نیستی دیگه، رکوعه، یه شکست میشکنی. خب بعدم سجده، میگه خب یکیش حالا که توحید، توحید یعنی او که بیکرانه است. خب شما جاتون در جایی که او بیکرانه است کجاست؟ اگه شما باشی که او بیکرانه نیست، خب قبوله یا نه؟ بلد این دارم، نمیخوام وقت دونه بگیرم، اما روش فکر کنی. مفصل عرفا بحث کردن که خب حالا اگه او بیکرانه است، اگه ما وم باشیم اونم باشه، خب اون بیکرانه نیست، پس ما نیستیم. خب این نیستی را تجربه کردن در هستی او غیر اینه که ما هست باشیم اونم هست باشه. حالا جملش چیه؟ در خدا گم شو، کمال این است و بس. گم شدن گم کن. حالا اگه بگو نه خیلی ما دیگه فانی هستیم، ما هستیم که فانی هستیم، خب پس بازم هستی. در خدا گم شو، کمال این است و بس. گم شدن گم کن، وصال این است و بس. خیلی حالا تلاش بنده در همین حد بود که ما تا اینجا متوجه بشیم این عبودیت را رفقا خیلی نیاز داریم. یک گوهر عجیبی است که پیامبر آوردن. باز آیه را ببینید، می‌فرماد مگه این بیانه چی پیش آورده است؟ و ما امرو، اول آیه 4 نگاه کنید، و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. بینه آورده اینا مقابلش ایستادن. آ مگه چی به اینا گفت؟ و ما امرو الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. به اینا فقط گفت عبودیت. خب عبودیت هم که یعنی انسان در عالی ترین حضور در نسبت حقیقت بیکرانه جامعه همه اسما خودش رو حاضر کنه. چه عجیبی است. بلدین دیگه، ولله الاسماء الحسنا. اینا خوبه که هرچی بمونیم بیشتر از اون چه که هستیم حاضر میشیم در عباداتمون. این تا اینجا. و حالا در شماره 2 که عنایت دارید، این بحث بینم عجیبه تو این سوره که میفرماد بینه را درست ببین. ببینین یه وقت اون جلسه عمل شد، یه وقت شما مثلا بنده را میبینید، خب چی دیگه نمیبینید، اما یه وقتی که شما در یک هویت انسانی متعالی قدسی با اون عوالم متعالی با اون روبرو هستید، اونجا شما در واقع شخصیت اونا آینه حقایق قدسی متعالی و عوالم عالیه میبینی. این تا نشه ما هنوز عقیمیم، توهی هستیم. اینجور حالا نگاه کنیم، در نظر به بینه الهی به اعتبار آنکه آینه ایست با باطنی بس متعالی، یعنی صحف مطهره، میتوان با نظر به آن حضرت یا بقیه ائمه، اینا دیگه کلن یه نورن دیگه، میتوان چی در نظر گرفت؟ جمله خیلی قشنگ است. ای لقاء تو جواب هر سوال. حالا فرق نمی کنه این وصف امیرالمومنین است، ولی برای همه ائمه و برای خود پیامبر. ولی من چقدر تعبیر قشنگه، چطوری میتونیم اینجوری ببینیم؟ ای لقاء تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. یعنی واقعا اون عزیزانی که منتظرن به رؤیت وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شد، آیا میدونن وقت پیش میاد؟ این رؤیت کجا و یه رؤیت دیدیم که یارو بلدین اینا رو بهتر از منم بلدین. چرا بهش گفته بودن اگه 40 روز بری مسجد سهله عبادت کنی حضرت رو میبینی؟ این هم چرا 40 روز رفته تو برگشتنه؟ بعد دید یکی گفت که مشدستم کجا بودی؟ گفت آره فلانجا بودم. برای چی؟ بگه مهدی رو ببینم. چیکارش داری؟ کارش دارم. حالا چیکارش داری؟ کارش دارم. خب حالا بگی من مهدی، چیکارم داری؟ یا تو مهدی بگو این بیل ما پارو بشه. بیل دست بعد رو کردید بیل پاروش، بعدم نیست کسی. آخه بابا اینم شد، تو میفهمی داری کجا میری؟ داستانی هست دیگه، لقاء مهدی، لقاء امیرالمومنین. چقدر دیدن امیرالمومنین اما نتونستن بیابن. اینا خیلی خوبه که آدم بفهمه که وقتی میگن بینه، بینه یعنی اون آینه‌ای که بواطن را ظهور میده. متن ادامه میدم: ای لقاء تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. دقت کن، ترجمانی هرچه ما را در دل است. تو مایی، بیش از این که ما باشیم تو خیشتن مایی. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. اینجا رو دقت کن، مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقب جا القضا ذا الفضا. که بر امیرالمومنین این صفات هست دیگه. مرحبا رو چه میگن؟ یعنی چه خوش ظهوری داری ای مجتبا، ای مرتضا. انتقب، اگه نباشی در زندگی ما، ای امیرالمومنین، اگه نباشی در زندگی ما، جاء القضا ولیق ضاق الفضا. یک سرنوشتی پیدا میکنیم که زندگی تنگ میشود. ضاق، تنگ شدن، خیلی تعبیر قشنگیه. وقت ببینی اینا با اولیای الهی چطوری برخورد کردن. همه تلاشم در این قسمت همین اندازه بود که ما چرا این آیات سوره بینه اومده است و میگه رسولون یتلو صحفن متحره فیها کتبون قیمه. روی این خیلی باید با هم دیگه صحبت کنیم. بعد در شماره 3 اینجا ما نمونه‌ای که خود امیرالمومنین آینه باید بگیریم، شاهد روایش دقت کنید، از پیامبر هست که انزل علیهم القرآن فرتدو، قرآن برای اینا میاد اما فرتدو، عملا مرتد میشن، بر میگردن و کفرو و انکار میکنن قرآن و عصا امیر المومنین. اولائکه هم شر، اولائکه کیا؟ اونایی که مقابل امیر المومنین شر البریه. یعنی مگه میشه کسی جمال نورانی یا انسانی با این عظمت که دیگه بلدین خیلی بحث دارد. ما یکی از مشکلاتمون تقریبا همینه که شیعه سقیفهی هستیم، نه شیعه خلاصه قدیری. یعنی نگاهمون به اولیای الهی نگاهی نیست که اون نور باطنیشون را در شخصیتشون تجربه کنیم. اینجا حضرت می‌فرمان که این خطر برای عده‌ای هست که اینها نمیتونن علی رو درک کنن به عنوان حقیقت. بحث زیاد شده است در جای دیگه، به خصوص اون حقیقت نوری اهل البیت اینا بحث شده است. شما باز مثلا ببینید، اینجا میخوام فقط وارد این بحث بشیم. تو زیارت نامه امیرالمومنین داریم السلام علیک یا میزان الاعمال یا ابوالحسن یا امیرالمومنین. این خیلی کمکمون میکنه که چه نگاهی باید به بینه. بالاخره اینا دارم از اینجا تأکید میکنم که اگه فرمود قرآن رسول بینه است، خب رسول و اولیاء معصوم دارن بینه رو در وسعت بقیه جریان ها به ما نشون میدن. حالا شما تا اینجا با من همراهی دارید که خب امیرالمومنین به عنوان یه بیان است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پیامبر فرمودن که اونایی که عصیان کنن در مقابل امیرالمومنین شر البریه. پس یعنی امیرالمومنین بیان است که اینها مقابلش واسدن. طبق آیه باز این روایت نگاه کنیم، طرف میگه که رفتم خدمت جابر عبدالله انصاری. جابر دی از اصحاب قدیمی حضرت بود که اگه یاد باشید امام باقر هم ملاقات کرده است. پیر مرد عجیبی است. بعد میگه که در حالی که بر اثر شدت کهولت ابروهایش روی چشمایش قرار گرفته بود، به او گفتم اخبرنا عن علی، درباره علی برای ما بگو علیه السلام. جابر ابروهای خود را با دستش بالا برد و گفت ذاک من خیر البریه. گفت علی یعنی هم خیر البریه. میخوام الان نتیجه بگیرم. باز شافعی یعنی شیعم نیست، از قول جناب عایشه میگه که در از عایشه درباره علی علیه السلام پرسیدم، گفت ذاک خیر البشر لا یشک فیه الا کافرا. یعنی این خیر البشر، بریه یعنی بشر دیگه. یعنی میگه که آیشه هم گفت نه از علی بالاتر نمیشه. باز در اینجا حالا دیگه آفی اونجور میگه و شافعی اینجور، حالا ما میخوام چرا تا اینجا اومدیم؟ پس ما خیر البریه و شر البریه را باید ذیل اسلام توسعه بدیم. همه حرف من اینجاست، یعنی آیا در امروز در این تاریخ هم ما خیر البریه و شر البریه داریم یا نداریم؟ این عرض بنده است. میخونیم با هم. شر البریه به معنی جنایتکارترین مخلوق است و امروز که تقابل مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی هست، تقابل جبهه حق با جبهه باطل هست، و با توجه به اینکه ما با بیانیه بسی روشن روبرو هستیم که رهبر انقلاب خیلی نکته خوبی فرمودن، فرمودن میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان میدان حق و باطل است، میدان میدان مقابله ایمان با استکبار است. خب حالا میریم تو فکر، میگه که با توجه به اینکه ما با بیانیه بسی روشن روبرو هستیم و فضای خاکستری در میان رفته، همه حرف من اینجاست. وقتی بیانیه بیاد، تا دیروز چی بود؟ مشرکا یه ور بودن، اهل کتاب یه ور. قبل از اینکه پیامبر بیاد خب اهل کتاب که مسلمان متدین بودن، مؤمن بودن، همین که بودن خوب بود. اما بیانیه میاد تا حجت تمام کند، به اهل کتابم بگید اون چه هستید کمید. برای همینم قرآن گفت چی؟ دو تیپ اهل کتاب از این به بعد هستن، اونهایی که به تو ایمان آوردن. عرض شد در سوره آل عمران لازم نیست مسلمان باشن، در هیچ جا قرآن به قول علامه طباطبایی نیامده است که اهل کتاب بیان مسلمان بشن، بلکه گفت چی؟ تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، به اون توحید نابی که بین ما و شما هست به این برگردید. خب اگه برگردن دیگه عزیر رو پسر خدا نمیدونن، حضرت عیسی رو هم پسر خدا نمیدونن، دیگه برمیگردن به یه توحید ناب. این خیلی خوب است در جای خودش عنایت داشته باشید. پس حالا بحثمون چی شد؟ بحثمون این شد که ما وقتی حقیقت روشن شد، مرز ها مشخص شد، اون فضای خاکستری، اونهایی که بی تفاوتن نسبت به این حق و باطل، میخونم و فضای خاکستری در میان از میان رفته، هر آن کس نسبت به این دو جبهه بی تفاوت است یقینا در جبهه باطل قرار دارد و شر البریه یعنی جنایتکارترین انسان است، هرچند استادان دانشگاه باشند و بیانیه دهند که جنگ بد است و صلح خوب است. دقت کردین جنایتکارها، حالا میخواد خارج رفته باشه، کروات هم داشته باشه، ظاهرش بهداشتی است ولی کثیفه. وقتی حق و باطل روشن شد، شما در نسبت خودتون مشخص نکنید، شما عملا بخوای نخوای در جبهه چی هستی؟ در جبهه باطل باطلها هستی. چرا در نسبت با حق بی تفاوت بودی؟ بلدید اینا را. هر آن کس که نسبت به این دو جبهه بی تفاوت است یقینا در جبهه باطل قرار دارد و شر البریه یعنی جنایتکارترین انسان است، هرچند استادان دانشگاه باشند و بیانیه دهند که جنگ بد است و صلح خوب است. آیا محکوم نکردن رژیم جنایتکار اسرائیل نوعی همراهی با آن نیست؟ امروز شر البریه تنها در رابطه با اسرائیل و آمریکاست. هر کس که امروز نگاهش به اسرائیل و آمریکا مثبت است، شر البریه است. شر البریه رو دوباره معنی کردیم، یعنی جنایتکارترین. برای همین تکلیفمون رو هممون باید بدونیم. باشه، قرآن نگفت دعوا کنید، اصلا ما بحث دعوا نداریم، بحث مشخص کردن مرز هاست، مرز خیر البریه و شر البریه. این وسط متوسط و چنان با نیک و بد خو کن که آفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانت، ما هم چیز نداریم. خیر البریه چرا؟ برای که بیانه روشن شده بود، نبود بیانه. بعدیش هم میخونیم شر البریه آنهایی هم که در مقابل رژیم کودک کش اسرائیل به جهت جایزه صلح نوبل خفه شدن. دقت کردید به اینا جالب جایزه چی میدن؟ صلح نوبل. اون وقت چرا میدن؟ برای این که خفشن. میدونی که اصلا جریان صهیونیستی است. ما چرا فریب بخوریم که این جایزه صلح نوبل گرفته است؟ برای این که حالا این همه جنایت توسط اسرائیل میشه یک کلمه انتقاد نکنن. این را ما باید تو این دستگاه بفهمیم. به لطف الهی انش میتونیم مکالمه کنیم، میتونیم دایلوج کنیم با افراد که آقا برای ما مشخص کن که الان فرض میگیریم که اون خانم بر فرض مثلا اینجور از طریق ما مثلا کشته شده است. خب حالا تو اونجاش اینقدر شیون زدی، حالا این همه جنایت میشه تو هیچی نمیگوی. خب معلومه است که خفه شدی به جهت اینکه یه جای دیگه تو حاضری. نه، خدایی که توصیه میکند تا هر زمانی بینه ها را بشناسیم و چنین بودنی را بودن حقیقی میداند. رو این رفقا فکر کنید، امروز هر جا میخواید باشی، اگر شور و شعف حضور در سنگر وچهای غزه نباشید، فردا نشونتون میدم که یه کفر پنهانی سراغمون میاد. شما را که متعالی میدونم، ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم. نه، ما الان در صحنه شور دفاع از حق در مقابل باطل به حمدالله مردممون هستن و این مهم است. دارد خدا یک خطر بزرگی از سر مردم رفع میکنه. خطر اصطلاحا هم بهش میگن پوچی یا نیستنگاری. امروز بخواید نخواید، البته عرایضی بعدا خواهم داشت، برهوتی در پیش است. ما یه آینده بسیار خطرناکی داریم هممون. اونهایی که ذیل یک حماسه بزرگ توحیدی قرار نگیرن، هر جا باشن در گرفتاری پوچ یا نیستنگاری هستن، هرچند نماز شبشون ترک نشید. خدایی که توصیه می کند تا هر زمانی بینه ها را بشناسیم و چنین بودنی را بودن حقیقی می داند، هر آن کس که در آن نوع بودن که نسبت اوست با جبهه حق در مقابل باطل حاضر نیست، شر البریه می باشد، هرچند که نماز شبش ترک نشود. تا کی باید دو دوزه بازی کنی در حالی که بینه ای یعنی میدان توکل و صبر و ایمان در جبهه غزه در مقابل ما به روشنی به میان آمده است؟ تعبیرها خیلی عالی است. حضرت آقا به عنوان یه حجت خدا داره جبهه را به این زیبایی تبیین میکنه. جمله ها رو دیدین؟ بفرمایید میدان غزه الان میدان صبر و توکل و ایمان است. خب این برای خودتونم پیش اومده است که این سوال عرایضی در جای دیگه شد، چی شد که این حاج قاسم هایو اینقدر تولد پیدا کردن؟ بالاخره میدونین که علت ارادت ما به انقلاب اسلامی به خاطر چهار تا راندخور جنایتکار نیست که به اسم انقلاب اسلامی پدر مردم در آوردن. که ارادت ما به انقلاب این است که در دل این انقلاب، در ذات انقلاب، حاج قاسم ها و الله متولد می شوند. نمونهش را شما در چی دیدید؟ در حالا غزه می بینین دیگه. خیلی عرض کردم، دارم تکرار می کنم. روزی بود که هنوز حاج قاسم، پنجشنبه ای بود، من مصاحبه داشتم با این شبکه افق. بعد بهشون گفتم که حججی ها در پیش است. بعد جلسه اومدن بیرون همین رفقا به اسم مساکن، گفتن پس کو؟ کی بود؟ پنجشنبه. یادتون باشه صبح جمعه حاج قاسم شهید کردند و اون شد که شد. خب اصلا آدم باورش نیم. من گفتم خود آخه من که حججی ها را دیده بودیم، که دیدیم که در حججی چه حضور، ولی بعدش هم ظاهرا ساکت بود. خب آدم میگه پس کو؟ اینا خواهش میکنم عنایت بفرمایید. این که ما معتقدیم انقلاب اسلامی وجدان مردم را بیدار کرده است و شما این را گاهی در پنهان خودتون دارید، میدان ظهورش پیش میاد. خب تو ذات انقلاب اسلامی بعد دیدیم حاج قاسم ظهور کرد. الان اینه که انکار من نیست که هر کسی اینا میپذیره، نیازی به انکار. الان شما هرچه در غزه میبینی اون چیزیست که انقلاب اسلامی بابشو باز کرد، در میدانی که باید ظهور میکرد عجیب ظهور کرد. نتیجه که میخوام بگیرم که ما در یک حضوری که فوق‌العاده زیبا و معنی داره است الان داریم جدا میکنیم خودمون را از بقیه جریان ها. و الان به راحتی شما بهتر از من قبول دارین که الان جریان غزه جریان جدایی جبهه اسرائیلیون است از جبهه حاج قاسمیون. و همین جمله اینه، تا کی باید دو دوزه بازی کنیم در حالی که بیانه ای یعنی میدان توکل و صبر و ایمان در جبهه غزه در مقابل ما به روشنی به میان آمده است. اینان که در این میدان تکلیف خود را روشن نکرده اند همانهایی هستند که خواسته یا ناخواسته در دامن استکبار گرفتارند، یعنی شر البریه این تاریخ. حالا ممکنه بگن که خب اینا رو تو برای چی داری میگی؟ یعنی فردا مثلا شما حالا باید با قوم خیشا بعضم دیدین که بالاخره قوم خیشا حالا یعنی شما هم نه بعضی هاشون یه جوری دیگه. نه، ما مشخص کنیم که به چه مبنایی داریم موضع میگیریم نسبت به آمریکا، نسبت به جبهه استکبار. الان با جریان غزه و این آیات که وقتی بیانه بیاد مرز شر البریه و خیر البریه است، دو دوزه بازی کردن و جبهه خاکستری نداریم، همه حرف من اینجاست. اینا روشن بشه بعد دیگه سبک ما یه سبک دیگه میشه. نه، ما به نظرم همون روش خوب بود که جمهوری اسلامی روشش رویست که با متانت این جبهه را مشخص میکنه و عملا دیدین حالا سید حسن نصرالله بنا نداشتن تو این صحبت اخیرشون که مستقیما وارد این جنگ بشن، هرچند که شدن. خیلی اینا عجیب است، روش ها و روش های خاصی. حالا با هم دیگه بخونیم، ترسم بحث متوقف معطل بمونه. 11. نفهمیدن و یا خود را به نفهمیدن زدن نسبت به جبهه مظلوم مقتدر غزه. تعبیر را دقت کردید، مظلوم مقتدر. نفهمیدن و یا خود را به نفهمیدن زدن نسبت به جبهه مقتدر و مظلوم غزه، خواسته و یا ناخواسته ماسک جنایتکاری و شر البریه بودن را از چهره خود انداختن است. یعنی خود ما نمی فهمیم دروغ داره میگه. ماسکی که تا حالا ما مگن تو هم آدمی حسابی هستی یا مقدس یا ما کاری به سیاست داریم غلط کردی، الان کاری به سیاست نداری، یعنی تو جبهه اسرائیل هستی. الان جبهه جبهه عجیبی و بخوام برکات این حضور رو بگم که سید حسن نصرالله رو این خیلی خوب نکات خیلی خوبی گفتن. حالا بگذاریم. نفهمن میقوز میخوام یه بار دیگه میخونم ببین درست میگم یا نه. نفهمیدن و یا خود را به نفهمیدن زدن نسبت به جبهه مظلوم مقتدر غزه، خواسته یا ناخواسته ماسک جنایتکاری و شر البریه بودن را از چهره خود انداختن است و جدایی شرف و بیشرفی به خوبه به میان آمده است. این است معجزه ایمان که چگونه رسوا کننده هر آن کسی است که کفر خود را تا حال پنهان کرده بود. امام یه جا میفرماید ما از شر این مقدسان احمق به خدا پناه میبریم. ما الان دیگه دیدین دیگه، هم اونا رو دارید هم جریان روشن فکری مزدور استکبار. این که میگن شما، یکی از هنرهای شما به حمد الله اینه که در زمانه خودمون حاضر باشیم. این در زمانه خودمون امرو حاضر بودن، یعنی همطور که الحمدلله آدم میبینه خیلی عجیب مردم ما، جوانای ما اینقدر خوب غزه را نسبت به خودشون یگانه میبینن دیگه، بلدین اینا را. ادامهش را این نکته که سید حسن نصرالله گفت به نظر من یه جلساتی رفقا بذارین روش بحث کنیم. خیلی نکته این اگه یاد بشه اول بحثشون ایشون فرمود آقا 4 نکته بود که باید حماس یا بچهای فلسطین این حمله را شروع میکردن. من متن میخونم بهتر از من در جریانی. 4 نکته ای که سید مقاومت در رابطه با انگیزه به میان با انگیزه به امیان آمدن حرکت اخیر مبارزان فلسطین در طوفان الاقصا مطرح کردن، سند حقانیت همیشه این جبهه مقابل رژیم صهیونیستی است که عبارت بود از بلد دیگه یک اسرا. ما این همه اسیر از ما گرفتن که دیگه ایشون گفت دیگه بلد دیگه که در حد بعضیاشون در حد مرگ اینها را نگه داشتند و با اون خصوصیات. و 2 قدس، بی حرمتی هایی که به قدس شد. 3 محاصره غزه، اینجور که بالاخره حداقل 10 سال یا بگو 20 سال است اینا هیچ امکان زندگی ندارن. خیلی بحث خوبی است اینا. 4 شهرک سازی های بی جا که میدین که داشتن میمدن تا تو غزه. این که حضرت آقا خیلی جمله عجیبی داشتن، فرمودن این طبیعی است که طوفانی به پا میکنه. اگه صحبت حضرت آقا را یادتون باشه در با دانشگاه افسری 3 بار طوفان را به کار بردن. اینا رو خواهش میکنم با دقت نگاه کنید. یعنی شرایط شرایطی بود که هیچ راهی جز طوفانی در مقابل این نبود. سید حسن نصرالله اینا داره تبیین میکنه با 4 نکته که انشاءالله خودتون مستحضرید. آیا جز این است که به گفته آن سید محترم طوفان اقصا، طوفان الاقصا مرحله، این جمله خیلی جمله دقیقه، مرحله تاریخی جدیدی را در نبرد با دشمن صهیونیستی ایجاد کرد. منم نظرم اینه که اینا روش خیلی فکر باید بکنیم. یه تاریخی به وجود اومد که اصلا ما فکرش نمی کردیم. خدا حسد اصلا نصرالله گفت قبلن آقای علی عبدی یه مصاحبه خیلی خوب 3 ساعتی در این کانال جدال داشت با علیزاده، گفت که حتی اسمال هنیه نمیدونست این جریانه. خیلی عجیبه با، چون اینا جبهه سیاسی حماسه، جبهه نظامی حماس. دیدین که سید گفت که ما روز شنبه فهمیدیم، آقابم که گفتن که ما در جریان. این خیلی عجیبه، باش بیش از این آبت بحث کنیم که این آقای عبدی با اطلاعات خوبی که داشت که من دیدین زیرش نوشتم اطلاعات بی نظیر آقای علی عبدی. خب میتونستم بنویسم کم نظیر، چون مینایت عجیب بود که آقای علی زاده بهش گفت از کجا میگی؟ هیچی نگفت. خب نمیدونست چی بگه، که هرچی میگفت یه جای که گفت فقط 3 نفر میدونست که اون 3 نفر هم اسمال هنیهی که رئیس قسمت سیاسی حماسه هم در جریان. اینا شما من کار ندارم. حرف من اینست که این چه پدیده ای جدیدی که به قول ایشون 3 سال توی غزه ای که کاملا دوربینای اسرائیل همه جا را زیر نظر گرفته است اینا تمرین کنن، چندین بار اینا تمرین عملیات ریزش انجام بدن و بعد هیچکی هم متوجه نشد، مردم غزه که متوجه نشد و این کار انجام بشه. حالا دیگه همه اندازه میخوام عرض کنم یه از این جهت و از این جهت که دیگه خوب دقت کردید چرا میگم یه تاریخ جدید است. باید زیاد جملات سید حسن نصرالله خیلی دقت کنیم. توقف این بمبارانات دوش دقت کنین، پیروزی غزه، پیروزی بچهای فلسطین، این وقت یعنی ترک محاصره، یعنی این یه جبهه‌ای میشه برای خودش. حالا حضرت آقام فرمودن که این جبهه جبهه است که اسلق، جمله حضرت آقا اینه، توان غیر قابل پیش بینی و باور اسلام در فلسطین. اینا رو باید با دقت نگاه کنید. یک کسی داره میگه که کلمه کلمه هاش رو حساب است، غیر قابل، یعنی اصلا باورمون نمیاد که اسلام اینجا اینقدر توانایی از خودش نشون بده. چرا؟ خب برای اینکه بیانیه اومد وسط که حقیقت در مقابل کفر، به نهایت ظلمات کفر نهایت نور میاد وسط. عذر میخوام، جمله سید آباز دوباره میخونم، میگه طوفان الاقصا مرحله تاریخی جدیدی را در نبرد با دشمن صهیونیستی ایجاد کرد. عرض ما این است و این یعنی حرکتی با جمله حکیمانه و شجاع و مطابق زمان که این توسط مبارزان فلسطین یه همچی چیزی پیش اومد تا معنی بیانه بودن در این زمانه برای هر کس روشن شود. یکی از چیزایی که خیلی هم دارم خسته دو میکنم، هرچه چوب خوردن اونایی که ماهواره تو خونشون بود همه حالا خوردن، اصلا نمیفهمن این چی پیش اومد. ماهواره یا دارن هنوز کار میکنن دروغای اسرائیل بی، یعنی به نظر ما آدم 10 بار بره جهنم راحت تر است که یه بار بشنید این ماهواره رو گوش بده تا خر بشه در مقابلش. حالا یه وقت شما گوش میدی که بفهمی احمقی اسرائیل ها، ولی اینا که گوش میدن دل میسپارن، وقت درست عکس این میفهمن. یعنی بزرگترین نور اسلام و حماسه و عظمتی که اسلام به زیباترین شکل به میان آورده است آدم نفهمه، از 1000 تا جهنم بدتر است. خسته دون کردم. و این یعنی حرکتی حکیمانه و شجاع و مطابق زمان توسط مبارزان فلسطین تا معنی بیانه بودن در این زمانه برای هر کس روشن شود. نشه چی؟ شر البریه. هم به همان معنایی که این جمله مال گادامره که تفکر تاریخی است رفقا. تنها کسانی متفکرن که این زمانه را بفهمن، وگرنه اطلاعات زیاد تفکر نیست. تفکر یعنی من یعنی بفهمم که چه خبری در این معادلات تاریخی هست. و هر آن کس که این تاریخ را نفهمد عملا گرفتار بیفکری است. هر که میخواهد باشد، استاد دانشگاه باشید یا یه بار ما فرمودن زیر یه عمامه من باشید، فرق نمیکنه. 13. با توجه به اینکه سید مقاومت فرمودن هر کسی که امروز ساکت است باید در انسانیت خود تجدید نظر کند، حال ما این و نظر به انسانیتی که به وسعت حضور آخر و زمانیش به میان آمده، به چه معنا؟ با گستردگی فراسوی هر قوم و هر مذهبی. یادتونه چقدر درسش خوندیم؟ خوندیم که وقتی حضرت مهدی صلوات الله علیه میان دیگه همه جهان صلوات الله، همه اصلا از 313 تا یاران حضرت داریم که 50 تاشون از رومن، روم یعنی همین غرب. پس معلومه جهانی داره پیش بیاد که حضرت آقام جملهشون رو یادتونه فرمودن که دشمن فلسطین و دشمن اسلام دشمن انسانیت هست. انسانیتی وسط اومده است. این را به پای که از دست ندید. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا. پروردگارا به حقیقت اون نور قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی تا بیانه‌ای بشود برای جدایی شر بریه از خیر بریه، نور قرآن را در قلب ما بیش از پیش منور بگرد. قلب مبارک مولایمان صاحب الامر و الزمان را از ما راضی و خوشنود بده. این انقلاب الهی را برای ما پایدار بگردان. مقام معظم رهبری نماد حجت آخر الزمانی را از همه بلیات سماوی ارضی مسون بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.